صفحه 118 از آن همه ثروت و دارایی رضا شاه چیزی در خور هم به او نرسیده بود و اینطور که فرح تحقیق کرده و شاید هم خود محمد رضا به او گفته بود، مادر همدم السلطنه زن صیغه‌ای رضا شاه بوده و رضا شاه چند ماه پس از ترک همدان متوجه می شود که زن صیغه‌ای او فرزندی به دنیا آورده است. رضا شاه که در آن موقع شرایط اقتصادی نامناسب داشته، به خود زحمت رفتن به همدان و دیدن فرزندش را نمی دهد. و البته در آن زمان شناسنامه وجود نداشت و بنابراین برای او شناسنامه هم گرفته نمی شود. زن صیغه‌ای هم که قانوناً نمی توانسته کاری بکند، در همدان می ماند و بچه را تا 3 سالگی بزرگ می کند. همدم 4 ساله بوده که شاهین و بخت و اقبال بر سر رضا شاه می نشیند و قزاق ساده با سپه خیز به قدرت می رسد و همه کاره ایران می گردد. پس از به قدرت رسیدن رضا شاه، همدم و مادرش به تهران می آیند و رضا شاه دستور می دهد برای همسر صیغه‌ای ایام تنگ دستی و نگونبختی مقرری معین شود و دخترش تحت تعلیم و آموزش و پرورش قرار گیرد. البته همدم تحصیلاتی نداشت و از طرز صحبت و سلوک او به نظر می رسید بیش از 6 کلاس درس نخوانده باشد. با این وصف علاقه به سرودن شعر داشت که متاسفانه اشعارش وزن و قافیه درستی نداشت. همدم این اشعار را می داد به یک شاعر سرشناس آن زمان تا رفع اشکال و جمع و جورشان کند. این شاعر با احساس و با ذوق مجرد بود و تا پایان عمر ازدواج نکرد. ریخت و قیافه خوب داشت و به اصطلاح خوشتیپ و خوششهره بود. خیلی هم با احساس و ادیبانه سخن می گفت. شهرتی نیکو هم داشت و دارای طرفداران فراوان بود. با این وصف نمی دانم چه مرضی داشت که پیوسته دنبال زنان پا به سن دربار بود و علاقه داشت با زنان مسن مانند همدم السلطنه رفاقت و دوستی کند. انسان موجودی پیچیده است و من معتقدم بشر ممکن است در آینده بسیاری از ناشناخته ها را کشف کند و بیگمان هم با پیشرفت حیرت‌آور علم و تکنولوژی ناشناخته ها و اسرار عالم هستی کشف خواهد شد. اما بعید می دانم بتواند به اسرار درون خیش دست یابد. همدم که از پدرش خیلی ندیده بود از رضا شاه تنفر داشت. اگرچه هرگز این تنفر را آشکارا بروز نمی داد، اما در صحبت‌های خصوصی که با هم می‌کردیم همیشه این سوال را مطرح می‌کرد که چرا رضا شاه او را دوست نداشت و پس از رسیدن به قدرت دختر 4 ساله خود را به تهران و نزد خود نیاورد و اجازه نداد تا همراه با سایر برادران و خواهرانش رشد و نمو کند. همیشه از مادرش به عنوان یک زن قربانی نام می برد و می گفت با آنکه رضا شاه به سلطنت رسید و حاکم مملکت ایران شد، به جای آنکه همسر اول خود را به تهران بیاورد و از او دلجویی کند، زنانی دیگر اختیار کرد. رضا شاه پس از مأموریت همدان به مناطق آذربایجان و گیلان منتقل شد و قبل از کودتای 3 اسفند 1299 با تاج الملوک که دختر یک افسر قزاق بود ازدواج کرد. رضا شاه از تاج الملوک دارای 4 فرزند به نامهای محمد رضا، اشرف، شمس و علی رضا شد. رضا شاه برای تاج الملوک در سعدآباد قصری مخصوص درست کرده بود که به کاخ ملکه مادر معروف بود. تاج الملوک چون مادر محمد رضا بود، ارج و قرب مخصوص پیش رضا شاه داشت و مقام اول سعدآباد محسوب می شد. رضا شاه در سال 1306 همسری جدید اختیار کرد که ملکه توران، توران امیر سلیمانی نام داشت و غلام رضا پهلوی فرزند او می باشد. توضیح حاشیه: خانم توران امیر سلیمانی همسر رضا خان بیش از 1 سال نتوانست او را تحمل نماید. ادامه متن، صفحه 120. توران از خانواده قاجار و صاحب جمال و وجاهت بود. از همین رو هدف خصومت‌های زهرآگین تاج الملوک و حسادت‌های زنانه قرار گرفت و پس از 1 سال زندگی در سعدآباد از رضا شاه جدا شد. بعدها رضا شاه با دختر مجلل الدوله نواده فتح‌علی شاه قاجار ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 5 فرزند عبدالرضا، احمد رضا محمود رضا، حمید رضا و فاطمه بودند. من البته به چشم خودم ندیدم، اما همدم السلطنه داستانهای بسیار از خشونتهای تاج الملوک تعریف میکرد و میگفت حتی تاج الملوک به کمک ندیمه های خود با چوب و چماق به اسمت الملوک حمله میکرده و او را کتک میزده است. اسمت چون مادر 5 فرزند رضا شاه بود، مورد توجه شاه فقید قرار داشت. به همین سبب رضا شاه او را از سعدآباد بیرون آورد و به کاخ شهری در شمال میدان ارگ یعنی کاخ گلستان برد. رضا شاه بیشتر اوقات خود را با اسمت می‌گذراند و دیگر توجه زیاد به تاج الملوک نداشت. به همین سبب پس از آنکه رضا شاه مجبور به ترک ایران شد، تاج الملوک انتقام خود را گرفت و اسمت را از کاخ شهری بیرون انداخت و اسمت تا روزی که ما در ایران بودیم، خانه‌ای واقع در خیابان سعدآباد، خیابانی که از تجریش به کاخ سعدآباد می رفت، زندگی می کرد. همدم السلطنه معتقد بود حسادت و خصومت تاج الملوک باعث شد تا رضا شاه مادر او را طرد کند و دختر بزرگش را در کاخ نپذیرد. رضا شاه ماهیانه 20 تومان مقرری برای مادر همدم السلطنه تعیین کرده بود که مرتب پرداخت می شد. این زن تا پایان عمر در همدان زندگی می کرد و هیچ وقت رضا شاه را ندید. گاهی اوقات بدجنسی و روحیه انتقام جویی همدم گل می کرد و برای آنکه به قول خود لطمه‌ای به آبروی برادرش محمد رضا بزند، آگاهانه کاری می کرد که سر و کارش به کلانتری و نظمیه بیفتد. برای نمونه با اتومبیل به یک اتومبیل دولتی در حال عبور می زد تا پلیس بیاید و او را دستگیر و به کلانتری ببرد. یک بار هم بخواسته برای جلب توجه با اتومبیل وارد محوطه چمن میدان فردوسی که آن موقع یکی از 3-4 میدان اصلی تهران بود شده و اتومبیل را وسط حوض آب میدان انداخته بود. وقتی او را به کلانتری می بردند، خود را معرفی نمی کرد و نشانی های عوضی می داد تا ماموران سردرگم شوند. هنگامی که قائله اوج می گرفت و صورت بحرانی پیدا می کرد و تصمیم می گرفتند وی را به دادسرا بفرستند، برگ شناسایی خود را ارائه می نمود و ماموران بیچاره که متوجه می گشتند خواهر شاه را به بازداشتگاه انداختند، متوحش می شدند. این شیطنت ها موجب می شد که درباره خواهر بزرگ شاه شایعاتی زیاد بر سر زبان ها بیفتد و باعث آبروریزی محمد رضا شود. یعنی می گفتند خواهر بزرگ شاه خلوچل است. محمد رضا بارها به من گفت که کله این زن خراب است. مرتب از من می خواست تا به او آموزش های لازم را بدهم و همدم را از اعمالی که باعث سقوط وجهه خانواده پهلوی در افکار عمومی می شود نهی کنم. باز هم باید تأکید کنم بعضی مطالب و مسائل را خود ندیدم، اما از افراد مطلع و مطمئن شنیدم. برای نمونه می گفتند رضا شاه از یک زن صیغه‌ای دیگر هم پسری دارد که بزرگتر از محمد رضا است. فرح او را دیده بود و می گفت شباهتی بسیار به شاهپور غلام رضا دارد. توضیح حاشیه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعضی از نشریات این شخص را پیدا کردند و مصاحبه هایی با وی به عمل آوردند. همانطوری که خانم فریده دیبا می گوید شباهتی عجیب بین این مرد و غلام رضا پهلوی وجود دارد. ادامه متن: محمد رضا از صحبت در مورد زندگی خصوصی پدرش یعنی رضا شاه ناراحت می شد و خوشش نمی آمد که درباره همدم هم گفتگویی شود. همچنین آشکارا از دعوت همدم و شاهپور حمید رضا به جشن ها و ضیافت ها ناراحت می شد. حتی دستور داده بود عنوان سلطنتی حمید رضا حذف شود و او را فقط آقای حمید رضا پهلوی بنامند، در حالی که سایر برادران محمد رضا با احترام زیاد والا حضرت شاهپور نامیده می شدند. اوایل که این حساسیت ها را نمی دانستم، در جشن هایی که به مناسبت سالروز تولد یا ازدواج و روزهای ملی عید نوروز برپا می کردم، از آقای حمید رضا پهلوی هم دعوت به عمل می آوردم. حمید رضا شباهت فراوان به مادرش ملک اسمت داشت. من اسمت را دوست داشتم. اول اینکه او همشهری من بود و وقتی با او بودم نوعی احساس شیرین نزدیکی عاطفی با وی پیدا می کردم که برایم مطبوع و دلنشین بود. دوم این که ملکه عصمت به هیچ وجه دارای تفرعن خاندانهای اشرافی نبود و با وجود آن که از خانواده قاجار و نواده فتح‌علی شاه و دارای اصل و نسب بود، هرگز طوری رفتار نمی کرد که نشان دهنده اختلاف طبقاتی او با دیگران باشد. توضیح حاشیه: خانم عصمت دولت شاهی دختر مجلل الدوله از شاهزادگان کرمانشاه بود. ادامه متن صفحه 123. حمیدرضا یک زنباری به تمام معنا بود. در گوشه و کنار تهران چند خانه بزرگ داشت که در هر کدام یک زن زیباروی را نگهداری می کرد. یک خانه بزرگ او در تهران پارس قرار داشت و من چند بار به این خانه رفتم. اما بعد که متوجه حساسیت محمد رضا شدم، رفت و آمدم را با آقای حمید رضا پهلوی به حد اقل رساندم. حمید رضا پس از انقلاب با فرزندان و مادرش در تهران ماند و نام خانوادگی خود را هم از پهلوی به اسلامی تغییر داد. ملکه عصمت که در ایران مانده بود، در روز 30 تیر ماه 1374 در بیمارستان دی تهران در 90 سالگی به علت کهولت و ابتلا به نارسایی قلبی درگذشت و جنازه او در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. حمید رضا هم در تهران درگذشت و در بهشت زهرا دفن شد. دولت انقلابی در ایران با همسر رضا شاه و فرزندانش به ملاطفت برخورد کرد و آنها در خانه خود در زعفرانیه تهران زندگی آرام داشتند. یکی دیگر از اعضای خانواده پهلوی که ما مجاز نبودیم در محافل و مجالس خود او را بپذیریم، فرزند شاهپور علیرضا فقید بود. علیرضا تنها برادر تنی محمد رضا بود که در سن 32 سالگی بر اثر سانحه هوایی کشته شد. علیرضا در سال 1324 با یک دختر آواره لهستانی از آوارگان جنگ جهانی دوم به نام کریستین کولوسکی ازدواج کرده بود که علی حاصل این ازدواج بود. علی متولد 1325 شمسی با دختر افلیج پروفسور عدل ازدواج کرد و چون عمویش محمد رضا را عامل قتل پدرش می دانست به فعالیت‌های سیاسی علیه محمد رضا پرداخت. در سال 1355 مأموران ساواک مخفیگاه علی پهلوی نیا و همسرش را که قاری متروکه در حوالی تاکستان قزوین بود کشف کردند و با خشونت آن را به گلوله بستند. علی از این حمله ساواک جان سالم به در برد و پس از مدتی بازداشت آزاد شد، اما از خانواده طرد گردید. علی پهلوی نیا تا چند سال بعد از انقلاب در ایران به سر می برد، اما حالا در آمریکا اقامت دارد. با بقیه اعضای خانواده پهلوی مشکلی نداشتم، اما سعی می کردم در ضیافت‌ها و جشن‌هایی که اشرف و فرزندانش حضور دارند کمتر شرکت کنم و این به سبب موقعیت سنی و تربیت خانوادگی و حجب و حیایی بود که به روش سنتی با آن بزرگ شده بودم و در عمق جسم و جانم ریشه داشت. والا حضرت اشرف اگرچه در مراسم رسمی و در حضور مردم خیلی جدی حاضر می شد، اما به راستی زنی آزاد و طرفدار برابری بی حد و حصر زنان با مردان بود. این روحیه را در فرزندانش هم تقویت کرده و همسرش هم کوچکترین ممانعتی برای کامجویی های خانوادش از لذایز مادی فراهم نمی کرد. من همسران قبلی والا حضرت اشرف را ندیده بودم. می دانستم که او اول بار به سفارش رضا شاه با فرزند یکی از ملاکین بزرگ به نام علی قوام ازدواج کرده و بعد از او هم به عقد و ازدواج یک راننده تاکسی مصری به نام احمد شفیق در آمده بود. اشرف از ازدواج اول و دوم خود دارای فرزندانی بود. شهرام حاصل ازدواج اول با علی قوام و شهریار و آزاده شفیق حاصل ازدواجش با آن راننده تاکسی مصری بودند. شهریار افسر نیروی دریایی ایران و آخرین سمت او فرماندهی یگان هاورکراند در نیروی دریایی بود. شهریار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پاریس کشته شد. دختر دکتر منوچهر اقبال رئیس شرکت ملی نفت ایران به نام مریم همسر شهریار بود و این دو خانه‌ای در خیابان فرشته تهران داشتند. اشرف پس از جدایی از همسر دوم خود مدت‌ها مجرد باقی ماند، اما سرانجام با مهدی بوشهری پور رئیس دفتر هواپیمایی ملی ایران در پاریس ازدواج کرد. این دو اگرچه با هم زن و شوهر رسمی بودند، اما در محافل و مجالس کاری به کار هم نداشتند و من از صحنه‌هایی که می‌دیدم رنج می‌بردم. شاید به همین دلیل بود که دیگران مرا زنی امول و متعلق به سده‌های گذشته می‌پنداشتند. اشرف چند بار تحت نظر پروفسور تسه، جراح گران قیمت پلاستیک و زیبایی، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا چین و چروک‌های صورت و اندامش را برطرف سازد. پروفسور تسه، پزشک مخصوص خانواده پهلوی و خیلی مورد احترام محمد رضا و دخترم بود. در اینجا مایل نیستم وارد مطلبی شوم که به زندگی خصوصی افراد مربوط می شود. من معتقدم زندگی خصوصی هر کس به خود او بستگی دارد و هر کس اجازه دارد آنطور که می خواهد زندگی کند. اما چون خودم نوع زندگی دیگری را می پسندیدم و قادر نبودم دیگران را وادار کنم تا مثل من و مطابق عقاید من زندگی کنند، به ناچار خودم را از این گونه محافل و مجالس کنار کشیدم و از این نظر تا حدودی منزوی بودم. بعضی اوقات احساس پوچی و بیهودگی می کردم. شخصیت خودم را به تمامی از دست داده بودم. همه مرا به عنوان مادر ملکه می شناختند. می دانستم اگر دعوتی از من به عمل می آید فقط از روی اجبار است و اگر مادر ملکه کشور نبودم هرگز با چنین دعوتهایی مواجه نمی شدم و به حساب نمی آمدم. گاهی اوقات به سرم می زد از میان خیلی خواستگاران سینه چاک خودم که در میان آنها همه نوع داوطلبانی از امیر ارتش گرفته تا پزشک و سیاستمدار و بازرگان و از هر گروه سنی حتی جوانان دیده می شدند، یکی را انتخاب کنم و برای خروج از انزوای روحی که به آن گرفتار شده بودم زندگی جدید زناشویی را تجربه نمایم. یک بار در دست دادن به این تجربه جدید خیلی جلو رفتم و بسیار جدی یکی از خواستگاران خود را مورد توجه قرار دادم. اما یک حادثه و رویداد جنایی در تهران مرا از این تصمیم منصرف کرد و برای همیشه فکر ازدواج از سرم بیرون آمد. در آن زمان یک رباخار معروف تهرانی که املاک فراوان در تهران داشت به دست یکی از بدهکارانش به قتل رسید. این مرد مسن عبدالله شرخر نام داشت. روزنامه ها از او به همین عنوان نام برده بودند. عبدالله شرخر از طریق نزولخاری و تملک اموال بدهکاران صاحب صدها دستگاه خانه در نقاط مختلف تهران شده بود. پس از کشته شدنش روزنامه ها نوشتند که عبدالله شرخر فقط یک خانه دو طبقه را به بایگانی اسناد املاک خود اختصاص داده بود که در آن انبوهی سند نگهداری می شد. بعد هم روزنامه ها که موضوعی تازه پیدا کرده بودند، اخبار و گزارش های مربوط به عبدالله شرخر را رها نکردند و چند روز بعد از قتل پیرمرد نزولخار اطلاع دادند که تنها وارث ثروت افسانه‌ای عبدالله شرخر مادر کهنسال اوست. نزولخار معروف تهران زن و بچه نداشت و فقط دارای یک مادر پیر بود که به نوشته روزنامه ها پس از مرگ پسرش تعداد زیادی خواستگار پیدا کرده بود که معلوم بود این خواستگاران فی‌الواقع خواستگار ثروت او هستند و الا کدام جوانی است بخواهد با زنی که جای مادر بزرگش را دارد ازدواج کند. من این اخبار را که خواندم دچار تردید شدم. قدرت تشخیص لازم را نداشتم که بدانم خواستگارم برای خودم می‌خواهد با من ازدواج کند و یا موقعیت خاص که دارم باعث تشویق و تحریض او شده است. این بود که برای همیشه فکر ازدواج مجدد را از سر بیرون کردم. زمانی که فرح با محمد رضا ازدواج کرد، زنی بودم که تازه پای به میانسالی گذارده و هنوز بخت ازدواج را دارا بودم. اما همین تردیدها باعث شد اقبال داشتن یک زندگی مشترک و گرم خانوادگی را برای همیشه از دست بدهم. ارزش ازدواج و داشتن همسر در روزگار پیری بیشتر محسوس و ملموس است. اکنون وقتی زنان و شوهران آنها را می‌بینم که در روزگار پیری مهربانانه دست در دست یکدیگر قدم برمی‌دارند، احساس اندوهی سنگین دلم را چنگ می‌زند و به ژرفی فکر می‌کنم که آن سال‌های شکوه و جلال ارزش این ایام تنهایی را نداشته است. موقعی که دختری نوجوان بودم، تحت تأثیر احساسات مخصوص سن نوجوانی عاشق پسر عمویم شدم. پسر عمویم اگرچه هر وقت موقعیتی پیدا می کرد، دور از چشم خانواده‌ام مرا صمیمانه می بوسید، اما وقتی تصمیم به ازدواج گرفت، چون پدرم مرده بود و وضع مالی خانواده من خوب نبود، دنبال دختر خانواده تا اندازه‌ای متمول رفت و با او ازدواج کرد. همین پسر عموی بی‌عاطفه حالا که من موقعیتی پیدا کرده بودم می‌کوشید به هر صورت ممکن آتش عشق کهنه را در من زنده کند و با من ازدواج نماید. وقتی به او می‌گفتم که تو حالا دارای همسر و چند فرزند و حتی نوه هستی، می‌گفت برای تو حاضرم همه آنها را به دریا بیاندازم. من از این همه بی‌وفایی آتش می‌گرفتم و سرانجام او را از خود راندم و به روشنی گفتم که دیگر حق ندارد نزد ما بیاید. پس از ازدواج فرح با محمد رضا، بسیاری از خانواده‌های دور و نزدیک دیبا که بعضی از آنها را درست نمی‌شناختیم به طرف کاخ سرازیر شدند. از اقوام خودمان هر چه قطب و قطبی بود سراغمان آمدند. فرح همه این افراد را تحویل می‌گرفت و به درخواست‌هایشان پاسخ مثبت می‌داد. اما من به حسن نیت آنها زنین بودم و از خودم می‌پرسیدم این افراد در تمام آن سال‌های عسرت و تنگ دستی کجا بودند و چرا سراغی از من و دخترم نمی‌گرفتند. البته معلوم بود که اگر حالا فرح همسر شاه مملکت نشده بود و ما این موقعیت جدید را نداشتیم، باز هم یادی از ما نمی‌کردند. یک مثل معروف گیلکی می‌گوید مردم رفیق روزهای خوشبختی آدمی هستند. گاهی اوقات خیلی افرادی را می‌دیدم که هر کدام به طریقی می‌کوشند خود را به فرح یا به من نزدیک کنند و گاه در ابراز ارادت و دوستی علو می‌کردند و به حد افراط علاقه و دوستی و محبتشان را بروز می‌دادند، بی اختیار ضمن یادآوری این ضرب المثل به یاد این بیت معروف می‌افتادم که این دغل دوستان که می‌بینی مگسانند گرد شیرینی. به این ترتیب در حلقه دوستانی قرار داشتم که هر کدام از دوستی با من منظور و هدفی خاص را دنبال می کردند. البته در این جمع یکی دو نفر بودند که مطمئنم فقط خودم برای آنها اهمیت داشتم و اگر یک زن فوق‌العاده معمولی و عادی هم بودم، به دوستی و رفاقت با من ادامه می دادند. فرح که حالا برای خود دارای یک دستگاه اداری بزرگ به نام دفتر مخصوص اولیا حضرت فرح پهلوی بود و ضمن آن به امور خیریه می پرداخت و نیز نامه ها و شکایات مردم از سراسر کشور را دریافت می کرد و برای من نیز دفتری ویژه، البته در ابعاد کوچکتر، ترتیب داد تا من و دوستانم کارهای عام المنفعه و نوع دوستانه را از طریق این دفتر سازمان دهیم و اداره کنیم. اما من علاقه‌ای به این سازماندهی های پر زرق و برق و پر تمطراق و پر خرج نداشتم. هر هفته نامه های زیادی از سراسر کشور برایم می رسید که نمی توانستم همه آنها را بخوانم و یا حتی به نیمی از آنها پاسخ دهم. نامه ها ناراحت کننده و حتی نگران کننده بودند. اوایل بعضی از نامه ها را می خواندم، اما بعدها از فرح خواستم به دفتر خود دستور دهد تا به نامه هایی هم که برای من می آید رسیدگی کند. فرح نیز همین کار را کرد و رسیدگی به نامه هایی که برای من می آمد بر عهده آقای مصلح گذاشته شد. نویسندگان نامه ها افرادی بودند که از مراجعه به مسئولان دولتی نتیجه‌ای نمی گرفتند و در راهروهای ادارات دولتی با کوهی از مشکلات و مسائل خرد کننده سرگردان می شدند. آنها که از باز شدن گره کور گرفتاری های خود ناامید بودند، در عین سرخوردگی و نومیدی شروع به نامنگاری به دفتر مخصوص محمد رضا، فرح و یا من می کردند. اما من چه می توانستم بکنم؟ صفحه 130. خانمی از بندرعباس شکایت می کرد که شوهرش سر او حقو آورده و به وی خرجی نمی دهد و از من تقاضای رسیدگی داشت. زن دیگری از اعتیاد همسرش شکایت می کرد. خانمی تقاضای تخفیف در مجازات همسرش را داشت که به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس دراز مدت محکوم شده بود. زنی فقیر برای تهیه جهیزیه دخترش تقاضای کمک مالی داشت. دختری که چند سال پشت کنکور دانشگاه مانده بود از من می‌خواست برای او توصیه‌ای بنویسم تا بدون کنکور در دانشگاه پذیرفته شود. مردی که فاقد شغل بود تقاضا می‌کرد که برایش یک دستگاه تاکسی بخرم و به او اهدا کنم. بیماری صورت حساب بیمارستانش را برایم می‌فرستاد تا پرداخت نمایم. تقاضاها بسیار متنوع بود. صرف نظر از اینکه اکثر نویسندگان نامه‌ها تقاضاهای خود را برای دریافت کمک مالی و مساعدت‌های قانونی مطرح می‌کردند، اغلب دچار مشکلات شخصی بودند. شماری هم ما را برای صرف نهار یا شام و یا شرکت در مراسم عروسی فرزندان خود دعوت می کردند. من که پس از ترک رشت سالها بود به زادگاه خود نرفته بودم، هنگامی که نامه ای از یک همکلاسی دوران دبستان خود در پیر بازار رشت دریافت کردم که مرا برای شرکت در مجلس عروسی پسرش به رشت دعوت کرده بود، با خوشحالی این دعوت را پذیرفتم و به اتفاق دو تن از دوستان نزدیکم، خانمها شاهباجی و انصاری، به رشت رفتم و در این عروسی شرکت کردم. سالها بود که طعم زندگی ساده و بی‌آلایش مردم عادی را فراموش کرده بودم. ما درست مثل سه زن معمولی به این عروسی رفتیم. غذاهای محلی خوردیم و در مجلس عروسی قاسم آبادی رقصیدیم. به عنوان هدیه عروسی به داماد که کارگر گمرک بندر پهلوی بود و عروس او، مبلغی پیشکش کردم تا با آن برای خود خانه‌ای مستقل در یک نقطه خوب شهر رشت خریداری کنند. این سفر خاطر انگیز و شیرین قدری طولانی شد تا جایی که دخترم فرح زنگ زد و گفت مادر، نگران هستم که در رشت بمانی و به تهران بر نگردی. فرح با آن که ملکه ایران و در آن زمان مادر ولیعهد و فرحناز بود، در تهران احساس تنهایی می کرد و من سنگ صبور و نزدیکترین فرد به او بودم. هنوز علیرضا و لیلا به دنیا نیامده بودند. همه کسانی که دختر دارند می دانند ارتباط مادر و دختر بسیار مستحکم و عاطفی است. اما چون فرح یتیم بزرگ شده بود و جز من کسی دیگر را نداشت، رابطه عاطفی ما شاید از سایر مادرها هم قوی تر بود. به او گفتم اگر برای تو نباشد حاضر نیستم بهشت گیلان را ترک گویم و به محیط تهران برگردم. با این وضع 10 روز دیگر در رشت و پهلوی ماندم و دیار عاشقان را خوب سیاحت کردم. به یاد روزهای خوش دوران کودکی در رشت، دوباره همان خیابانها و معابر روزگار کودکی را زیر پا گذاشتم و از جلو خیاط خانه خانم شرفی که حالا تبدیل به مغازه خاروبار فروشی شده بود چند بار عبور کردم و خاطرات خوش گذشته را پیش رو آوردم. انسان زمانی که خردسال است همیشه به روبرو و آینده می اندیشد و برای بزرگ شدن و رشد و ترقی عجله می کند. اما زمانی می رسد که در اوج موفقیت‌های ظاهری و دنیوی آرزو می کند همه آنچه را که در طول سالیان دراز و با تحمل رنج و مصیبت به دست آورده است بدهد و یک بار دیگر به آن ایام خوش کودکی و بیخبری و سالهای شاد و پرنشاط نوجوانی بازگردد. افسوس که همه چیز جبران پذیر است مگر سالهای عمر از دست رفته. در سفرها همیشه از تهران 2 و گاهی 3 و حتی 4 مأمور امنیتی همراه ما بودند و قبل از انجام سفر نیز از تهران به شهر مقصد اطلاع داده می شد تا ساواک منطقه امور مربوط به کارهای تأمینی و حفاظتی را به دقت انجام دهند. من به این کارها علاقه‌ای نداشتم و چون این فکر می کردم که ساواک با اقدامات خود موجب می شود ما از مسافرتمان لذت نبریم. برای نمونه در سفر به اصفهان مردم را از بازار بیرون کردند و کل منطقه بازار اصفهان را تخلیه کردند تا ما بتوانیم در آن بازار قدم بزنیم و از مغازه ها خرید کنیم. بازار وقتی جذاب است که مردم عادی هم در آن حضور داشته باشند و آدمی بتواند همه جور آدمیان را ببیند و از حضور در میان آنان لذت ببرد. اما واقعیت این بود که حضور در میان خانواده سلطنتی به عنوان یک عضو این خانواده موجب جدایی ناخواسته از مردم می شود. کسانی که در موقعیت افرادی مانند من نبودند، ممکن است تصور کنند دور کردن مردم از بازار و یا قرق کردن یک محل نوعی امتیاز محسوب می شود. در صورتی که به هیچ رو این طور نیست و در حقیقت امتیازاتی است که انسان به دلیل موقعیت خاص اجتماعی خود از دست می دهد. من همیشه می خواستم با دوستانم آزادانه به بازار تهران، شاه عبدالعظیم، امامزاده صالح، باشگاه شهرداری، دربند یا چلو کبابی رفتاری بروم. اما از زمانی که فرح با محمد رضا ازدواج کرد، آزادی من به عنوان یک انسان به کلی گرفته شد.